بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 22 جلسه اصول. ایرادات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به نظریه صاحب کفایه مطرح بود. دو ایراد را ذکر کردیم و جواب دو ایراد را گفتیم. اما ایراد سومین ایرادی که مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه داشتن این بود که فرمود مبنا و مرام صاحب کفایه مستلزم صدور دو معصیت است از مکلف. یعنی وقتی مکلف اطراف واجب تخییری را ترک کند و هیچ کدام از اطراف واجب تخییری را نیاورد و اتیان نکند، چون شما گفتید تمام اطراف دارای ملاکند، مکلف چند ملاک را ترک کرده است، پس بنابراین چند معصیت از او سر زده است و لازمه صدور چند معصیت این است که چند مرتبه هم به عدد معصیت ها عقاب شود. و چنین لزومی و چنین نتیجه‌ای خلف است، یعنی خلاف فرضی است که در واجب تخییری مورد قبول همه می باشد. و آن این که در واجب تخییری یکی از اطراف بر ذمه مکلف مستقر است و وقتی که اطراف رو ترک می کند یک معصیت انجام داده است. جواب این اشکال، ابتداءً چند مقدمه رو سه مقدمه رو عرض می کنم. مقدمه اول، شرایط وجوب بر دو شکل است. شکل اول شرایط اتصاف فعل به ملاک، یعنی اگر فعل متصف شد به ملاک با متصف شدن آن فعل به ملاک واجب می شود. یعنی وجوب واجب مشروط است به اتصاف آن فعل به ملاک موجود، به طوری که ملاک وجود دارد، مفروغ عنه است و بخواهد فعل واجب شود باید متصف به آن ملاک گردد. شکل دوم شرایط وجود ملاک فعلی، یعنی فعل در صورتی واجب است که ملاکش موجود باشد. اگر ملاک برای افعال وجود داشت همه اون افعال واجب میشن، واجب هست. بنابراین فرق بین شکل اول و شکل دوم این شد: وجوب واجب مشروط است به اتصاف فعل به ملاک با فرض وجود ملاک و مفروغ عن بودن ملاک. دو، وجوب یک فعل مشروط است به وجود ملاک در عالم واقع. این مقدمه اول. مقدمه دوم، تنافی و تضاد بین دو واجب بر دو قسم است. یک، تنافی ذاتی مثل باب تزاحم. در باب تزاحم بین دو واجب تنافی ذاتی است، زیرا هر دو واجب دارای ملاکند بالفعل. انقاض غریقین، احدهما عالم و دیگری سید، یکی عالم یکی سید، هر دو دارای ملاک است، الا اینکه مکلف نمیتواند هر دو را انجام دهد ذاتن، پس بنابراین با هم تنافی دارد. دو، تنافی قسم دوم تنافی ملاکی است، مثل بحث ما نحن فی. تنافی بین اطراف واجب تخییری به خاطر وجود ملاک در هر یک از اطراف، با فرض اینکه آنچه که واجب است بر مکلف یکی از اطراف است، ولی تمام اطراف ملاک دارند. چون تمام اطراف ملاک دارند و یکی بر مکلف واجب است، پس بنابراین دعوا و تنافی بین ملاکات است. به خاطر ملاک است که این دو واجب با هم درگیرند، و الا مکلف میتواند هر همه اطراف را یا دو طرف را انجام بده. مثلا در خصال کفاره عمدی افطار عمدی ماه مبارک رمضان، مکلف میتواند همه اطراف را انجام بده، هر دو طرف را انجام بده، هم صوم شهرین متتابعین، هم اطعام ستین مسکین. اما در تزاحم ذاتی اینطوری نبود، مکلف قدرت نداشت همه اطراف را انجام بده. مقدمه سوم، بحث تنافی بین دو واجب از حیث دیگری به دو صورت قابل تصور است. یک، تنافی در عالم انشاء و به خاطر انشاء دو واجب. دو، تنافی به جهت ملاک. تنافی در عالم انشاء یعنی دو واجب وقتی انشاء می شوند، صرف انشاء دو واجب در کنار هم باعث تنافی می شود. به تعبیر دیگه، ملاک وجوب و واجب عالم انشاء هست به ما هو انشاء. اما اگر گفتیم ملاک وجوب در باب واجبات، ملاکاتن نه انشاء. انشاء فرع است، ملاک است. این دو مبنی. با توجه به این سه مقدمه، وارد دفاع از صاحب کفایه می شویم و ایراد مرحوم آقای خویی رو از نظریه صاحب کفایه دور می کنیم و می گوییم جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اولا مراد صاحب کفایه از بحثی را که مطرح فرمود در مرحله ثبوت، در مرحله ثبوت و عالم تحلیل عقلی است، یه بحث ثبوتی است نه یک بحث است. ثانیاً این امر ثبوتی منطبق است بر صورتی که یا بر فرضی که شرط وجوب به عنوان شرط وجود ملاک ملاحظه گردد. یعنی وقتی میگوییم ترک یکی از اطراف واجب تخییری شرط است برای تحقق دیگری، یعنی شرط است برای وجود در طرف، وجود ملاک در طرف دیگر. نه شرط است برای اتصاف طرف دیگر به ملاک که در مقدمه اول به آن اشاره کردیم. اگر مرحوم صاحب کفایه میگوید ترک یکی از اطراف واجب تخییری شرط است برای طرف دیگر، یعنی شرط است برای متصف، شرط است برای وجود ملاک در طرف دیگر، نه شرط است برای اتصاف طرف دیگر به ملاک. به این صورت که اگر مکلف یکی از اطراف را ترک نکند، طرف دیگر ملاک ندارد، طرف دیگر دالای ملاک نیست، نه طرف دیگر متصف به ملاک نمی شود با فرض مفروغ عن بودن ملاک. و یقینا بحث ما هم، بحث مرحوم آقای آخوندم، در تزاحم ملاکی است نه در تزاحم ذاتی طبق مقدمه دوم. خب اگر گفتیم تزاحم تزاحم ملاکی است و ترک یکی از اطراف شرط است برای دارای ملاک بودن طرف دیگر، در صورتی که مکلف صوم شهرین متتابعین رو ترک کند، بعد اطعام 60 مساکین دارای ملاک است، در اون ملاک ایجاد می شود، نه متصف به ملاک موجود می شود. بنابراین ما تصور تحقق دوتا معصیت در هنگام ترک اطراف واجب تخییری نمی کنیم. در اطراف واجب تخییری در صورتی که همه اطراف ترک بشن تصور دو معصیت نمی شود، زیرا ترک هر یک از اطراف شرط بود، ترک یکی از اطراف در وجود ملاک دیگری نقش داشت، نه در اتصاف طرف دیگر به ملاک. با چنین تصویری اگر مکلف همه اطراف رو ترک کرد، نه صوم شهرین متتابعین رو اتیان کرد و نه اطعام 60 مسکین رو، چه اشکالی وارد شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک نقص، یک ملاک، یک خسارت به تعبیر شهید صدر بر مولا وارد شده است. و در صورتی که همه اطراف، پس بنابراین در صورتی که همه اطراف واجب تخییری ترک بشه، یک نقص و یک ضرر اتفاق میفته نه بیشتر. چرا؟ چون دفع ضرر یا نقص یا خسارت دیگر برای مکلف امکان نداشته، به جهت این که ملاک داشتن تمام اطراف مشروط است به ترک یک طرف. اونجایی که دو طرف داره واجب تخییری ما، ترک احد الملاکین در عالم تکلیف یک نقص رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون در عالم تکلیف یک تکلیف بیشتر نیست، و اون یک تکلیف یک ملاک دارد. نهایتا اطراف واجب تخییری دارای ملاکن. چطوری دارای ملاکن؟ با ترک یک طرف، طرف دیگر دارای ملاک می شود. خب اگر آمد تمام اطراف رو ترک کرد، در عالم واقع چند ملاک ترک شده؟ یک ملاک. در عالم واقع یک ملاک ترک می شود و یک نقص و خسارت به مولا وارد می گردد. این طبق مقدمه اولی که ذکر شد، و این صورت آمد که شرایط وجوب بر دو قسم، شرایط اتصاف واجب به ملاک، دو شرایط وجود ملاک. نظر صاحب کفایه صورت دوم است که ترک یکی از اطراف شرط وجود ملاک در طرف دیگر است، نه شرط اتصاف طرف دیگر به ملاک با مفروغ بودن، مفروغان ان بودن ملاک در آن طرف، که بگیم همه اطراف گویا ملاک فعلی دارن. نه، همه اطراف ملاک فعلی ندارن تا وقتی که مکلف همه اطراف رو ترک کرد، بگیم چند ملاک را ترک کرده است و چند خسارت را ایجاد کرده است، لذا مستوجب عقاب های متعدد هست، چون معصیت های متعدد از او سر زده. آری، اگر ترک یکی از اطراف شرط باشه برای اتصاف طرف دیگر به ملاک، یعنی اصل ملاک در همه اطراف مفروغ عن هست و بالفعل، و وقتی مکلف تمام اطراف رو ترک میکنه، اگر اطراف دو تاست دو تا معصیت، اگر اطراف سه تا سه تا معصیت، و در نتیجه دو عقاب سه عقاب، به اندازه اطرافی که ترک شده مستحق عقابه. چرا؟ چون قدرت داشت میتوانست کاری بکنه که این دو ضرر دو خسارت بر مولا وارد نشود و انجام نداد. خب اگر مرحوم صاحب کفایه در مرام و مقصود خودش چنین چیزی رو لحاظ کرده باشد که ترک احد الاطراف شرط است برای وجود ملاک در طرف دیگر، با ترک تمام اطراف واجب تخییری استحقاق دو عقوبت سه عقوبت نداره، استحقاق یه عقوبت داره. به تعبیر این حقیر، یک ملاک است که این معلق است بین تمام اطراف واجب تخییری. اگر دو طرف داشته باشه واجب تخییری، با ترک یک طرف ملاک میره سراغ طرف دیگه، ملاک دیگری نداریم. چند ملاک بالفعل در واجب تخییری نیست، ملاک برای همه در عالم تصور می شود، ولی ملاک سرگردان که استعداد تحقق توسط هر یک از اطراف رو دارد. خب اگر چنین چیزی رو مرحوم صاحب کفایه تصویر کرده باشد و مورد نظرش باشه، دیگه ایراد شما وارد نیست به صاحب کفایه. ایراد شمای مرحوم آقای خویی در صورتی وارد است بر صاحب کفایه که مبنای صاحب کفایه در بحث وجوب واجبات، وجوب واجب در واجب تخییری ما نحنفی مشروط باشد، معلق باشد بر وجود ملاکات متعدد در اطراف واجب تخییری به اندازه اطراف. اگر بگیم همه ملاک دارن، ملاک فعلی دارن، و ترک یکی از اطراف شرط است برای متصف شدن طرف دیگر به وجوب. اگر چنین باشه، بله، گویا ملاکات به اندازه اطراف هست، یکی رو شرط این اطراف ملاکشون کنار گذاشته است، به مجرد اینکه شما یک طرف رو ترک میکنی، طرف دیگه متصف میشه به ملاک خودش. خب اینجا با ترک تمام اطراف چندین معصیت اتفاق میفته، به عدد اطراف واجب تخییری معصیت اتفاق میفته، اشکال شما وارده. اما میخوایم دفاع کنیم از مرحوم آخوند، میگیم نظر مرحوم آخوند این مبنا نیست، بلکه ترک احد الاطراف را شرط تحقق وجود ملاک در دیگری میداند، نه شرط اتصاف طرف دیگر به ملاک. خب میریم سراغ مقدمه سومی که عرض شد. در مقدمه سوم عرض کردیم بحث وجوب و واجب و ملاک دو موقعیت دارد، دو جهت دارد، دو صورت دارد. وجوب و ملاک در عالم انشاء، وجوب و ملاک در عالم ملاک و مصلحت. اگر مسئله ما نحن فی واجب تخییری در عالم انشاء بررسی شود و بگوییم در عالم انشاء دو وجوب انشاء شده است، سه وجوب انشاء شده است، اگر دو وجوب و سه وجوب انشاء شده است، مکلف وقتی اطراف رو ترک می کند چند انشاء وجوب را معصیت کرده است. در این صورت هم ایراد مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه وارد است. اما اگر گفتیم که نه، میزان و ملاک، میزان و معیار ملاکاتن، مصالح و مفاسدن، برمیگردیم به مقدمه اول. میگیم مرحوم صاحب کفایه مبنایش این است که در باب جعل وجوب ملاک مهم است نه انشاء. کی اطراف واجب تخییری واجب می شوند و دارای ملاک می شوند؟ در صورتی که مکلف یک طرف رو ترک کنه و طرف دیگر رو امتثال کند. خب با ترک یک طرف و امتثال طرف دیگر چه اتفاق میفته؟ مکلف یک واجبی که سهمش بوده انجام میده. اما اگر تمام اطراف رو ترک کرد، هیچ کدام رو اتیان نکرد، چه شده؟ باز هم یک ملاک را ترک کرده است، یک واجب رو ترک کرده و مستوجب یک عقوبت، یک معصیت و یک عقوبت است. لذا با توجه به مقدمه، به این سه مقدمه، مقدمه اول بحث وجود ملاک در اطراف واجب تأخیری، وجود ملاک نه اتصاف ملاک، مقدمه دوم تزاحم و تنافی ملاکی است نه ذاتی، مقدمه سوم معیار در واجب تخییری بلکه هر واجبی ملاک است نه انشاء، به این صورت خلاصه فرمایش مرحوم صاحب کفایه را عرض می‌کنیم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید واجب تخییری در صورتی که تمام اطرافش ترک شود، مکلف یک معصیت بیشتر انجام نداده است. چرا؟ چون وجود ملاک در اطراف مشروط است به ترک طرف دیگر، که انه یک ملاک سرگردان در واجب تخییری هست. اون ملاک تخییری نصیب اون طرفی می شود که مکلف انجام میده. وقتی هم هیچ طرف رو انجام نمیده، یک ملاک ترک میشه، یک مسیح. و همچنین بحث انشاء در اینجا مطرح نیست، که در واجب تخییری بگیم انشاءات متعدد است، انشاء وجوب، و مکلف چند انشاء رو ترک کرده. نه، ملاک و محور یا میزان و محور ملاکاتن، مصالح و مفاسدن. با توجه به شرط وجود ملاک و تنافی ملاکی و وجوب ملاکی، وجوب بر اساس ملاک نه بر اساس انشاء، این سه تا مقدمه، اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به صاحب کفایه وارد نیست. آری، در صورت این اشکال وارد است که مقدمه اول و سوم را این شکلی تصویر کنیم. در مقدمه اول بگوییم ترک یکی از اطراف واجب تخییری شرط است برای متصف شدن طرف دیگر به وجوب، به ملاک ببخشید، شرط است برای متصف شدن طرف دیگر به ملاک، و الا ملاکات برای اطراف واجب تخییری صف کشیدند و موجودند. و همچنین قائل شویم به این که در واجب تخییری انشاءات مهمند و اهمیت دارند، نه ملاکات. در این صورت آری، تعدد معصیت اتفاق میفته با ترک تمام اطراف، و تعدد معصیت هم موجب تعدد عقاب است. این هم از اشکال سوم مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیهما و خدشه و ایراد و نقد این اشکال، حداقل در اشکال کلام مرحوم آقای خویی یا دفع و رفع این نقد به صاحب کفایه احتمال است. خب میگیم احتمال داره مرحوم آقای صاحب کفایه این را اراده کرده باشه، نه چیزی که به ذهن شما هست. پس ایراد مسلم نیست، قطعی نیست، تام نیست. و صلی الله علی محمد و آله.